لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. الله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والبعد أصحاب فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این عبارت که گویم تعبیر از آخرت. بحث از چی بود؟ بحث از زمان و مکان آخرت و بهشت و جهنم و اینها که مکان و زمانشون با زمان و مکان دنیا فرق داره، لذا بر خلاف علمای عوام علما که فکر میکنن بهشت و جهنم در یه قسمتی از این دنیا قرار داره، اشاراتی داریم در خود قرآن که مثلا میفرماد جنت ارزها که ارز سماوات و الارض، بهشتی که ارزش به اندازه ارز آسمان ها و زمینه. خب اینها نشون میده که این مکانش غیر از مکان دنیاست، مکانش غیر از مکان دنیاست و اصلا دنیا خودش در آخرت قرار داره، خودش جزوی از آخرته. چنان که روایتشو از امیر مؤمنان خوندیم و آیه قرآن رو هم در تاییدش آوردیم که فما متاع حیات دنیا فی الاخرته و مل حیات دنیا فی الاخرته الا متاع، حیات دنیا در آخرت نیست مگر متاعی، یعنی حیات دنیا در آخرت و نسبتشون چه یه متاعه، یعنی یه بهره خیلی اندکه. پس حیات دنیا در آخرته، یعنی آخرت احاطه داره به دنیا، نه اینکه یه گوشه ای از این دنیا باشه. خب بحث در این بود، گویم تعبیر از آخرت چنان که در منطق وحی الهی موجود است خود بیانی است که ورای این نشأه غیر از این نشأه است. اصلا میگیم عالم آخرت، ما یه آخر داریم یک آخر داریم. آخر یعنی چی؟ دیگر. مثلا تنبیه آخر یعنی تنبیه دیگر. آخر یعنی چی؟ همونی که تو فارسی به کار میبریم، پایان. مثلا عالم آخرت که میگیم عالم چی؟ پایان. نشأه دنیا نشأه نخسته، اون نشأه آخرته. پس غیر از این نشأه است، نشأه آخرت غیر از نشأه دنیاست، عالمش غیر از عالم دنیاست. و ایلان که همین میشد همین عالم نخستین که میفرماد که خود کلمه آخرت بیان میکنه که ورای این نشأه غیر از این نشأه است. اونجای عالم آخرته، عالم دیگه است. و الا آن آخرت برای نشأه نخست نبود، آخرت هست برای نشأه نخست. یعنی نشأه نخست دنیاست، میشه آخرت این دنیا. و آنچه که آمی از ظواهر آیات و روایات به آن اطلاق آخرت میکند، چنین آخرتی همین دنیاست بدون تفاوت با آن. پس آخرت کجا شد؟ پس با بصیرت باش. میگه اگر بنا باشه همین دنیا باشه، همین زمان و مکان، و پس عالم آخرت یعنی چی؟ آقا امیرالمومنین در صحیفه علویه تو بعضی از دعاهای آقا امیرالمومنان هست، اللهم لک الحمد عدد ایام دنیا و الاخره. خدای حمد از آن توست به عدد ایام دنیا و آخرت. پس ایام دنیا با ایام آخرت متفاوتن، اصلا عالم آخرت یه عالم دیگه است. نه اینکه تصور کنیم همین دنیاست. میفرما دقت کن که اصلا خود وحی الهی میگه عالم آخرته. اگه بنا باشه همین دنیا باشه که دیگه آخرت چی شد؟ آخرت پس این مطلبی است که خواستیم در مطلب در طلب مکان جنت و نار در این عنوان بیدارگرانه بیان کنیم. شما از عیون بعدی نیز خواهی نوشید که بهشت و دوزخ در خود انسان است، نه اینکه انسان در آنها باشد. بهشت و جهنم در انسانند، نه انسان در بهشت. البته این به این معنا نیست که طرف تصور کنه خب مکانی پس نداره، مثلا آتشی که گفته. نه، خود همین دنیا رو هم که ما ادراک میکنیم در خودمون داریم ادراک میکنیم، خود این دنیا رو هم ادراک میکنیم در نفس خودمون داریم ادراک میکنیم. و عالم آخرت آنچه که از بهشت و حوری و قصر و غلمان تمام در وجود خود ماست، چون وجود ما بزرگتر از آسمان و زمینه. حدیث هم داریم که لا یسعنی ارضی ولا سمایی ولیکن یسعنی قلب عبدی المؤمن. خداوند میفرماید من در آسمان و زمین نمی گنجم، اما در قلب بنده مؤمنم می گنجم. پس قلب بنده مؤمن بزرگتر از آسمان ها و زمینه. خب و ظواهر برخی از تعبیرات در منطق وحی به تعبیرات محکم دیگری تعویل می شود. پس بفهم که حالا بعضی از عباراتی که در ظاهر شرع آمده، چون شرع باید جوری حرف بزنه که همه بفهمن، شرع باید جوری صحبت کنه که همه بفهمن، که اونها هم در جای خودش تعویل میشه، تعبیر میشه، درست میبینیم سر جاش مینشینه. که الان بخوایم مطرح کنیم شاید از بحث جا بمونیم، ولی اشارت هم میگیم خودتون فکر کنید روش تا اگه وقتی شد مفصل روش بحث کنیم. مثلا در قرآن در داستان حضرت عزیر یا ارمیا که به اون جایی رسید که شهری رو دید که خاویتن علا عروشها، مردمانش مردن، که بعد گفت خدا چگونه اینها رو زنده میکنه. خلاصه با همراه با حمارش بود. فعماته الله معتعام، خداوند 100 سال او را میراند، بعد زنده شد، بعد دید که الاغش پوسیده شده، خاک شده، ولی قضاش دست نخورده باقی مونده. که اینجا بحث معاد جسمانی، معاد جسمانی رو خداوند نشون داد بهش. خب آقا اینجا پس الاغش زنده شد، پس این که نشون میده که این جسمه. بعضیا موندن که خب پس چیه داستان؟ اونو باید سر جاش بحث کنیم ببینیم اصلا اون آیه چی داره میفرماد، که سر جاش انشاءالله. این که میفرماد تعبیرات محکم داره انشاءالله وقتش مطرح میکنیم. به بحث در این که انسان را دو معاد است بازگردیم. پس در ابتدای فصل سوم باب 11 نفس اسفار چنین است: اعتقاد به حشر ابدان در روز قیامت آن است که ابدانی از گورها برخیزند، وقتی هر کس تک تک آنها را بیند میگوید این عیناً فلانی است و آن بهمان میباشد، و یا این بدن فلانی و آن بدن بهمان است، چنان که تحقیق آن گذشت. و لازم نیست که وجود و هویت وی مبدل شده باشد، وجود و هویتش عوض شده باشه، چنان که لازم نیست که به خلقت زشت و اعضای قطع شده و نابینا و پیر محشور شوند. آقا جوون میشه، طرف تو دنیا کور بوده، یه چشمش نابینا شده، نمیدونم تصادف کرده صورتش از هم پاشیده، روز قیامت چجوری محشور میشه. میگه لازم نیست که همینجوری، نه خیلی زیبا خیلی، ولی میدونی که این بدن کیه؟ همون آقای فلانی که در دنیا بود. و آن گونه که در این دنیا ناقص الخلق و زشت ساختار بودند، لازم نیست که اینجوری باشند، چنان که در احادیث آمده است. یعنی ممکنه طرف تو دنیا زشت بوده، زشت رو بوده، در آخرت خیلی زیبا محشور میشه، ولی میدونی که این بدن فلان شخصه. نکته اینجاست. بیان گفتار وی اینکه ابدانی از قبور برانگیخته شوند، که ما خیلی داریم در قرآن اذ القبور و بعثرت، انگامی که قبرها برانگیخته میشوند، یا یبعث من فی القبور، خداوند مبعوث میکنه برانگیخته میکنه از قبرها. خب آقا این قبرها کجان؟ هزار سال مثلا گذشته قبرستانی بوده، اونجا رو اصلا آمدن حفاری کردن کندن، قبرها همه به هم ریخته، ساختمون سازی شده، از کدوم قبرها برانگیخته میشه؟ این قبر کدامه؟ ها؟ یا سیل آمده یه قبرستان رو بازم با خودش برده خاکشو، این کدام از کدوم قبر بخواد برانگیخته بشه؟ بحث اینه. اینکه ابدانی از قبور برانگیخته شوند، یعنی ابدانی مکسوبه و یا مکتسبه برزخی از این ابدان دنیوی انگیخته شوند، زیرا وزان قبور وزان ابدان است و تفاوت در نقص و کمال می باشد. خب چی می فرماد؟ می فرماد بدنهای مکسوبه یا مکتسبه، بدن مکسوبه بدنهای خوب میگن، بدنهای برزخی نیک، مکتسبه به بدنهای برزخی زشت. طرف پناه بر خدا به صورت سگ محشور میشه، برانگیخته میشه. اونی که بدنش مکسوبه است به صورت خیلی زیبا برانگیخته میشه. از قبر، قبر منظور چیه؟ از این بدن، ما با این بدن کار انجام میدیم عزیزان، با این بدن نماز میخونی، با این بدن روزه میگیری، عبادت میکنی، حرف میزنی، نیکی میکنی به دیگران، دوستی میکنی، دشمنی میکنی، و از این بدن، بدن مکسوبه یا مکتسبه برانگیخته میشه. پس یکی از قبرها این بدن ماست، که بدن برزخی ما از این بدن برانگیخته میشود. فرمود از این ابدان، ابدان دنیوی برانگیخته شوند، زیرا وزان قبور وزان ابدان است. قبر مثل چیه؟ بدنه. چجور انسانو تو قبر میذارن؟ محبوس میشه تو قبر اون بدن. میگه نفس تو هم الان تو این بدن گرفتاره، تا وقتی که از این بدن بیرون بیاد. اونجا میگیم چی میشه؟ برانگیخته میشه، بیرون میاد با یک بدن ملکوتی که حالا خودش ساخته، زشت یا زیبا. و تفاوتشون چیه؟ تفاوت در نقص و کمال است. این بدن اینجا ناقصه، اون بدن کامل تره. چنان که به همین بیان در فصل هفتم باب دهم کتاب نفس اسفار، در بیان مقصود اصلی از آیات معادی به این گفتار تصریح کرده است که ان الله یبعث من فی القبور، خداوند بر می انگیزد هر کسی را که در قبور است، یعنی قبور اجساد. قبور یعنی چی؟ جسدها، که مثل این میمونه که بگیم هر کسی از پیراهن خود، از لباس خود برانگیخته می شود. بالاخره از بدن، از این لباس خودت بیرون میای، لباسو در میاری با یه لباس نو، لباس تمیز، مبعوث میشی از این بدن. و قبور ارواح یعنی ابدان است. ارواح قبرشون کجاست؟ بدنه که از این قبور برانگیخته میشوند. گفته وی بنابر آنچه که تحقیق شد، تحقیق آن در آخر فصل هشتم باب دهم نفس گذشت و در آنجا فرمود حقیقت این است که بازگردنده در معاد عیناً همین شخص به لحاظ نفس و بدن است. نفس که خب همونه، بدن چجوری عیناً همونه؟ کسی ببینه میگه این همونه. پس نفس عیناً همین نفس و بدن عیناً همین بدن است، به گونه ای که اگر او را ببینی گویی وی عیناً همان فلانی است که در دنیا بوده است. خب گویم این کلام آخوند به حدیث مروی از امام ملک و ملکوت صادق آل محمد صلوات الله علیهم ناظر است. از حدیث گرفته این مطلب رو. این حدیث از قرر احادیث معاد است و آن حدیث چهلم از کتاب اربعین ابوالفضائل شیخ بهایی قدس سره شریف است، که اربعین شیخ بهایی رو هم عزیزان اگه بتونن، چون آقا جان خیلی تعریف میکرد از این کتاب، از اربعین شیخ بهایی ترجمه هم شده، که میفرمود احادیث متفاوت و مختلف در ابواب مختلف آورده و چه مطالب نابی رو درش به کار برده، که خیلی تعریف میکردن آقا جان از اربعین شیخ بهایی. خب این حدیث رو اونجا آورده و آن را به اسنادش از ابو بصیر روایت کرد. ابو بصیر گفت از ابو عبدالله جعفر ابن محمد صادق علیه السلام از ارواح مؤمنین پرسیدم، فقال فی الجنه، ارواح مؤمنین در بهشتند، علا صور ابدانهم، بر صورت بدنهایشان، این بدنهایشون در دنیا، که لو رأیته لقلت فلانون، که اگر ببینی میگه این فلانیه. میگه اونجا بدن دارن، بدنشون هم عین بدن دنیاییشونه، که ببینی میگه این همون فلانیه. یعنی مؤمنان در بهش بر صور ابدان خیشن، که اگر آنها رو ببینی گویی فلانیست. و از لطائف این حدیث قویم این که ابو بصیر از ارواح مؤمنین میپرسد. آقا ارواح مؤمنین کجا هستند؟ و آن حضرت به او پاسخ میداد که ایشان در بهشت بر صور ابدان خیشند. یعنی بدن هست و آد جسمانیه، دقت باید کرد. پس بصیرت داشته باش که اگر خدا بصیرت را روزیت کرده باشد، بصیرت داشته باش اگر خدا بصیرت را روزیت کرده باشد، یعنی صحبت روح، صحبت جسمه. یعنی میخواد بگه این حدیث خیلی حرف توشه، ارواح مؤمنین کجا هستن؟ میگه در بهشت بر صور ابدانشون هستن. دیگر این که بهشت دارای مراتبی بر حسب مراتب ایمان می باشد، پس مؤمنین با اختلاف مراتبی که دارند در جنات بر صور ابدان خیشند. و این لطیفه دیگر است. آقا درجات بهش خیلی زیاده. مثلا توی روایت داریم عدد آیات القرآن 6000 و اندی آیه داره قرآن، 6000 خورده. خب 6000 مرتبه شما تصور کن، 6000 مرتبه، هر کدوم توی یه مرتبه ای هستن به حسب اون. خب و در الفردوس الاعلا از آیت الله شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا آمده است. معنی معاد جسمانی در برخی اخبار این است که اگر وی را بینی گویی این عیناً همان فلانی است، و همان گونه که اگر شخصی را در دار دنیا در دنیا بینی در حالی که دارای اعضای سالم باشد و بعد از 10 سال او را با انگشتانی و یا دست قطع شده و یا بدون بینایی و یا بدون گوش او را ببینی میگویی او عیناً همان فلانی است. این همون آدمیه که دست داشت، انگشت داشت، چشم داشت. و در شخصیت وی فقدان دست و چشم مضر نمی باشد. پس در آخرت نیست در وحدت و تشخص وی مضر نیست، به این که وی در دنیا بینا بوده و در آخرت کور محشور شده است. بعضی در آخرت کور محشور میشن، ولی مردم میدونن این همون آغاز که کور محشور شده، یا حتی به صورت حیوانات محشور میشن، مردم میدونن که این همین آغاز که به صورت این حیوان محشور شده. و این کوری، کوری حقیقی است که در دنیا دارا بود و آن کوری بصیرت است. و چون دار آخرت داری است که سرائر در آن آشکار می‌گردند، اسرار و حقایق روشن می‌شوند، بنابر این چاره‌ای نیست که کافر محشور شود و فاسق کور گردد. کافر محشور شود، پس کافر و فاسق باید باشه، که کافر باید اینجوری بود، کافر و فاسق محشور شود، کور محشور گردند. حالا دیگه همونطوری که زیر نویس ترجمه کرده ایشون، و اهل محشر می دانند که این کس همان است که در دنیا به حقیقت کور بوده، گرچه به صورت بینا بوده، و اکنون خداوند به صورت حقیقیش در آخرت که دار حق و حقیقت است وی را محشور کرده است. و مؤیدان قول خدای تعالی است، کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. این گونه بود که این چنین آیات می آیات ما می آمد، اتت که آیاتنا، این چنین آیات ما می آمد، اتت که تازه، این چنین آیات ما می آمد تو را. پس آنها را فراموش کردی و اکنون این چنین فراموش می‌گردی. پس در این باره به خوبی تأمل کن و آن را مغتنم شمار، زیرا در هیچ یک از کتاب‌های تفسیری و غیر آن این مطلب را نمییابی. والمنت لله وحده. اینو فردوس الاعلا آیت الله کاشف الغطا فرموده، ولی خب کتاب تفسیری نیست، ولی کتاب فلسفی اصلش مال اونجاست ایشون. بله، به این مطلب شامخ در عین 44 و 45 اشاره شد. گویم معاد، معنای معاد جسمانی را خوش و خوب بیان کرد. ایشون آی کاشف القطاع رو می فرماد. و این گفته ی وی همان گونه که تو اگر او را بینی خطابی اقنایی است. اقنا یعنی استدلالی نیست. و برهان این مطلب و مطلبی که درباره قول حق سبحانه او من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما بیان کرد در حکمت متعالیه و صحف عرفانی مذکور است. دلیلش اونجا هاست و در این عیون جاری از آن مطلع خواهی شد. ایشون فرمود هیچ کتاب تفسیری نیامده، میخواد بگه که استدلالش و بحثاش اونجا هست شما. خب و حکیم الهی ابو علی احمد معروف به ابن مسکوی سخنی در پاسخ سوالات از احوال روح دارد. ابن مسکوی هم خیلی قدیمیه، خیلی از اون حکمای خیلی پیشینه، که نقل آن کمکی به مقصود ما در این عین می کند. وی فرمود این که گفتید چگونه روح موجود است و در اوهام متصور می شود، این سؤالی که کردید، حالا جواب ظاهرن به کسیه، می خواد بگه روح چگونه موجوده. پس در حال نفس خیشتن در بیداری بیندیش، به هنگامی که نفس از جسد دور شده در خواب میبینی و قصد مینمایی آنچه را که در بیداری نفس تو بدن را رها کرده است میبیند و قصد میکند. تو خواب همونی رو میبینی که در بیداری میدیدی. پس نفس بدون جسد در خواب قیام به ذات دارد، قائم به ذات خودش در خواب، در حالی که بدن افتاده و هیچ کاری انجام نمیده. و او در منامش همان را که در بیداری میدید میبیند. تو خواب هم میبینه اون چی رو که تو بیداری میدید و به پایه‌ای میرسد که در آن حال به جاهای دور میرود و در هوا پرواز میکند و به آسمان بالا میرود و به آنچه فردا موجود میشود پی میبرد. اطلاع از مغیبات پیدا میکنه تو خواب، چیزهایی میبینه که فردا فلان اتفاق میفته و چیزهایی که هست. وی در بیداری بر هیچ کدام از آنها قادر نبود، در حالی که می‌خورد و می‌خورد و می‌آشامد و نکاح می‌کند و لذت می‌برد و متنعم می‌شود و نیز دردمند و محزون و شادمان و خندان و گریان می‌گردد. همه چیزهایی را که در بیداری انجام می‌داد انجام می‌دهد بدون اینکه جسد در آن دخالت داشته باشد. اینا چون قبلا بحثاشو گفتیم و اینا دیگه از روش خیلی بحث کردیم روی اینها، بلکه نفس در این حال قیام به ذات داشته، از جسدش خالی است در حالت خواب و جسد نیز از آن خالی است، در حالی که نفس از بدن جدا نشده و به انفصال کلی از وی منفصل نشده، چون مرگ میشه دیگه انفصال کلی باشه. پس چگونه به هنگامی که کاملا نفس از بدن بیرون شود و از حصار وی رها گردد، پس چگونه است و پرده از وی برداشته شود و از عالم جسد ظلمانی به عالم نورانی که از وی اقتباس نموده ملحق شود. پس نفس سعادتمند در آنجا چیزهایی را مشاهده کند که بر وی مخفی بوده و آن نور چشم و پاداش عمل وی می باشد و نفس شقاوتمند جهنم را بیند و به وعده رحمان یقین نماید و در یابد که رسولان راست گفتند. همون بحثی که بحث خواب، ما در خواب چجوری می بینیم، می شنویم، راه می ریم، که اینو یادتون باشه در استدلالات بر تجرد نفس آوردیم بحثش، اونجا خیلی بحث کردیم. حالا چون ابن مسکوی خیلی قدیمه، سخنش رو آقا جان آوردن و بعضی نکاتی که درش هست. گویم به مفاد کلام ابن مسکوی بر تجرد نفس ناطقه نیز استدلال می کنند، زیرا مفاد کلام وی این است که نفس بدن مثالی خیش را در خواب به کار می گیرد، اون بدن منامیه رو به کار می گیره و در افعال خود از به کار گیری این بدن طبیعی بی نیاز است، لازم نداریم بدنو، بلکه چه بسا از این بدن ذهول یابد، اصلا فراموش می کنه و در بیداری این بدن عنصری را به کار میگیرد و از بدن مثالیش ذهول دارد. تو بیداری اصلا به اون بدن مثالی توجه نداره، در عالم خواب اصلا به این بدن مادی توجه نداره. پس این پسش نکته دقیقه، پس نفس غیر این دو بدن بوده، پس نه این بدن مادیه نه اون بدن مثالیه و در قوام ذات خود به آن دو نیازی ندارد، در ذات خودش نه به این بدن نه به اون بدن. و شیخ اشراق در تجرد نفس به این دلیل تمسک کرده است، چون قبل شیخ اشراق ایشون ابن مسکوی، چنان که در دیگر مصنفات خود به آن اشاره کردیم و آن در حقیقت مستفاد از کلام ابن مسکوی هست. پس بصیرت داشته باش که یعنی شیخ اشراق از ابن مسکوی گرفته مطلب رو. آقا جان یه خصوصیتی که دارن، اگه دقت کنید هر مطلبی رو از میخوان نقل کنن میگن از کیه، با اینکه خودش میتونه تقریر کنه مطلب رو بنویسه، کوچیکترین مطلب رو میگه این از جناب قیصریه، این از قونویه، این از ابن سینا، این از ملا صدرا، این از، ولی در قدیم خیلی اینجوری نبود، طرف مطلب رو میخون یاد میگرفت تو کتابش پیاده میکرد، نمیگو حالا بعضی وقتا میگفت حالا از کجا نقل میکنم، گاهی وقت نه دیگه، به اصطلاح الان مثلا فرماد که چی، شیخ اشراق این مطلب رو از ابن مسکوی گرفته، اول ایشون گفته این مطلب رو. خب تتمه، آنچه از نگین‌های روشن و درخشنده به شما تقدیم داشتیم آن کس را که فتانت دستش را بگیرد کفایت است تا اعتلا به فهم هر دو معاد انسانی پیدا نماید، جز این که متعله سبزواری رضوان الله تعالی علی لباب براهین حکمت متعالیه را در کتاب شرح اسماء حسنا در شرح بند 94 آورده. شرح اسماء الحسنا رو فکر کنم تو کتاب خونی داشته باشیم، منتها عربیه ترجمه نشده، نمیدونم ترجمهش هست تو بازار یا نه. و در آن گوشه های اسرارآمیز و ایقان های پرتوافکن و ایماهای نوری در تعلیقات خود بر آنها دارد. و طالب حکمت متعالی اسفار آورده، بعد خودش هم تعلیقات خیلی خوبی بر آنها نوشته. ما دیدیم که آوردن آنها در مقام سبب مزید استبصار و مقرب نفوس مستعده به استناره از نور الانوار است. استناره یعنی نور گرفتن، سبب میشه که از اون نور الانوار نور بگیری، زیرا مطلب وی بسیار بلند است و ارتقای به آن نیازمند همتی عالی و تعییداتی متعالی و مدارجی علمی دارد. پس ابتدا متن و سپس تعلیقات وی را می آورم و آنها عبارتند از این که معاد جسمانی و روحانی است. عده‌ای به معاد جسمانی تنها و عده‌ای به معاد روحانی فقط، و گوینده پهلوانی، پهلوانی باید باشه درسته اونجا، به هر دو قائلند. پهلوانیون حکمای فرس رو میگفتن، حکمای ایرانی قدیم رو پهلوانیون یا پهلوانی، پهلوی که پهلوی که شاه بود، اصلا اسم پهلوی رو از همون ایران باستان انتخاب کردن براش. یعنی رضا شاه، اون حالا افرادی که دورش بودن، اسم پهلوی رو که حکمای پهلوی یا پهلویون بودن که اون اسم و فامیلی رو از اونجا انتخاب کردن براش. خب و گوینده پهلوی به هر دو قائلند، پهلویون به هر دو معاد قائلند. و همین قول حقی است که باطل از پیش و پس بر آن راه پیدا نمی کند. و قول اول مذهب بسیاری از اهل ظاهر و قشری هاست که معاد رو همین جسمی می دونن، همین جسم می دونن، خاک میشه، دوباره این خاک خدا، خداوند سبحان زنده می کنه، لذا طرف بلند میشه و مثلا دوباره زندگی شروع میکنه. بعد سوالاتی مطرح میشه که شبهه آکل و معکول و نمیدونم خیلی شبهه پر شدن کره زمین و و و شبهاتی براشون پیش میاد که باید دست و پا بزنن حل کنن. بنابراین که به نزد ایشان روح جسمیست، اونا ما اونا که اینجوری قشری ها روح رو یه جسمی میدونن که در بدن ساریست، همانند ساری شدن آتش در زغال و آب در گل. گل چجوری آب درش جاریه؟ میگن روح یه همچین چیزیه. و این عالم منحصر در عالم صورت است و لذت و علم منحصر در لذت و علم حسی است، همین که ما لمس میکنیم، درک میکنیم. و یا بنابر این که شیئیت شیء به ماده آن است، چنان که از کلام عده مستفاد است. یادتون بحث کردیم شیئیت شیء به چیه؟ صورتشه. اونا میگن شیئیت شیء به ماده شه. خب چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق میکنه. میگه اصلا بودن تو به ماده توه، اون خاکی مثلا، اون خاکی که شما ازش هستی. لذا باید اون خاک جمع بشه، بچسبه به هم، دوباره بدن تو درست بشه تا تو باشی. میدونی چی میفرماییم؟ میگه باید این وقتی شیعیت شیعی به مادهش بود، این گل و خاک که شما مردی خاک شدی، اون گل و خاک باید جمع بشه، چون اصل هویت تو اونه. اصلا لذا شبهه ابن کمونه چی بود؟ آکل و معکول. میگه خب آقا اون خاک آمده تبدیل به علف شده، رشد کرده جزء علف میشه دیگه. یه گوسفندی آمده علف رو خورده، جزء بدن گوسفند شده. یه آدمی هم آمده اون گوسفنده رو خورده، یا نه اصلا از اون خاک سبزی رشد کرده، سبزی رو من خوردم جزء بدن من شده. خب حالا روز قیامت اون طرف جهنمی بوده، بدنش خاک شده، من بهشتیم، بدن او آمده شده جزء بدن من. خدا این بدن رو میخواد عذاب کنه یا ثواب بده؟ اونایی که شیعیت شیعی رو به مادش میدونن، حالا ببینید چیا میگن اون وقت. ما که قائل به چیز نفسیم و اصلا نفس و مجرد میدونیم، از اینا رو سطحی نگری میدونیم، ولی اونا ببینید به چه چیزهایی میفتن. عجب و زن با یه قسمتی از بدن انسان اونجا خاک نمیشه و خب بندازه مثلا این نخوده، بعد حالا چقدر از این نخوده اون وقت باید بگردی زمینو، از این نخوده چقدر پیدا میکنی؟ مگه انسان مال الان بوده؟ حالا بگذاریم. و قول دوم مذهب جمهور فلاسفه است، فلاسفه مشار و اینا رو میگه. بنابر این که بدن کائن است و هر کائنی فاسد است و باقی همان روح تنهاست. بدن میگه از بین میره، اونی که باقی میمونه چیه؟ روحه. و انسانیت انسان به روح وی میباشد و نه به جسد وی. و لذت تنها همان لذت روحانی است در عالم آخرت. رو میگه گروه دوم اینجوری دارن میگن ها، که از مشاهده مفارقات نوری و مبدأ المبادی و ابتهاج به وی و نایل شدن روح به وصال اموری که نه چشم دیده و نه گوش شنیده و نه بر قلب بشر خطور کرده است ناشی می شود، که لذاتش لذات عقلیه. و آن حضرت به همین اشاره فرموده است که اللهم ان العیش عیش الاخره، که عیش زندگی، زندگی آخرت در اصل. میگن اینو می‌خواست. و عقلا به لذات حسی اعتنایی ندارند، که حالا به سیب و گلابی و زن و قلب قلمان و قصر و شیر و شراب اعتقاد توجهی ندارن، اعتنا ندارن، مخصوصا لذات حسی جزئی که جز قوای جزئی ظاهر و باطن با آن نایل نمی شود. یعنی همین چی؟ همین ازدواج و مثلا خوردن و آشامیدن. و به نزد این عده قوا در محال خود منتبع بوده و به فنای محال خود فانی می شود. این لذت، این لامسه و دیدن و شنیدن و اینا از بین میره. و به نزد ایشان نفس جزئیات را به ذات خود ادراک نمی کند، نمیتونه جزئیات ادراک کنه. پس شکل زیبا و طعم گوارا و صدای خوش و عطرهای خوشبوی مطلوب و ملموسات نرم و تازه و خیالات و وهمیات لذیذ و مقابلهای آنها وقتی جزئی باشند را به وسیله چه چیزی نفس که مفتور بر درک کلیات از ادراک میکند؟ یه وقتی بدن نداشته باشه، اونا میگه فلاسفه میگن ها، چجوری میخواد درک کنه؟ و فرض آن است که آلات نفس متلاشی شده
و از پایه انحلال پذیرفته است، بلکه نفس به ذات خود از التفات به جزئیات بزرگتر است. پس بدن و آلات وی نه به ماده و نه به صورت باقی نمی مانند، زیرا بین ماده و صورت تلازم است. اونا اینجوری میگن، میگن بدن از بین بره تمام این قوا از بین میره. یه شخصی میگن آمد پیش علامه طباطبایی درس میداد، گفت آقا راستشو به من بگو شما که میدونی اونور حوری هست یا نیست، اگه نیست من حوصله این عقل و معقل و اینا رو ندارم، من نماز اینا بذارم کنار. آقا گفت نه برو نماز تو بخون، حوری هست، قصر هست، همه اینا هست. گفت الان التفات به عقل و اینا رو ببری تو بازار کسی ازت نمیخره. که فلاسفه این گونه میگفتن که چون یعنی بیشتر از این عقلشون نمیرسید، حالا حکمت متعالی است که میاد بحث میکنه و معاد جسمانی رو ملا صدرهای پهلوان میاد اثبات میکنه. و وقت همون شده ظاهرا، انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.